98 و مرحله سوم ان شاء الله شنبه دوم آذر عملیاتی بشه و به حساب اشخاصی که توسط وزارت تعاون معرفی شدن و مشمول حساب شدن واریز بشه ان شاء الله.
وزارت تعاون کسی رو معرفی کرده که احتمالاً زیر پوشش یارانه هستن، یارانه دریافت میکنن.
بله، خدمت شما عرض کنم برای اونم یه راهکاری گذاشتم. من خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا ممکنه برای دوستان سوال پیش بیاد که خب مبالغ به چه شکل، مبلغ واریزی به حساب خانوارهای یک نفره که از شب گذشته آغاز شده 55,000 تومان، خانوارهای دو نفره 103,000 تومان، خانوارهای سه نفره 138,000 تومان، خانوارهای چهار نفره 172,000 تومان و برای خانوارهای پنج نفره و بالاتر مبلغ 205,000 تومان در نظر گرفته شده که انشالله به حسابشون واریز خواهد.
خب روش ثبت نام برای دریافت این حمایت معیشتی به چه صورته؟
ببینید خدمت شما عرض کنم خانم ساکی، ما دو تا بخش داریم. حالا در خصوص موضوع یارانه که شما صحبت کردین، دو دسته افراد وجود دارن. کسانی هستن که از ابتدا اصلا برای دریافت یارانه ثبت نام نکردن و بخش دوم کسانی هستن که ثبت نام کردن اما بنا به هر دلیلی یارانه‌هاشون قطع شده. خدمتتون عرض کنم که آقای احمد میدری معاون وزیر تعاون روز گذشته اعلام کردن که این مبالغ به حساب 75% مردم که یه چیزی حدود 60 میلیون نفر میشن به لحاظ تعدادی ان شاء الله تا دوم آذر ماه واریز میشه. اشخاصی که حالا به هر دلیلی این مبلغ به حسابشون واریز نشد و کسانی که خودشون مشمول دریافت تحویل کمک معیشتی میدونن میتونن از طریق درگاه اینترنتی و کد USSD به شماره‌ای که خدمت دوستان عرض میکنم 63669 مربع، یک بار دیگه تکرار میکنم، به شماره 63669 مربع میتونن کد ملی سرپرست خانواده رو اونجا ارسال بکنن. بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفت انشالله به دوستان پاسخ داده میشه که شما مشمول این طرح هستین یا خیر. اما دو تا نکته وجود داره.
پس که نکاتتون رو بگیم، بله. خیلی ها در واقع وارد این سامانه شدن که شما گفتید ولی میگن که در حال فعال سازی، انگار هنوز فعال نشد.
خب نکته همینجاست. من خدمت شما عرض کنم که روز گذشته جناب آقای میدری اعلام کردن، گفتن که کد USSD که وزارت ارتباطات به حال در نظر گرفته یا همین سرشماره که خدمتتون عرض کردم 63669 مربع هنوز فعال نشده، قراره که انشالله
خیلی
دو روز آینده بله این فعال بشه. بعد که فعال شد مجددا از طریق حالا برنامه نمودار و سایر رسانه‌های رسمی انشالله
اطلاع رسانی
خواهد شد. مثلا دوستان دو تا نکته رو حتما به خاطر داشته باشن. نکته اول این که باید شماره ملی سرپرست خانوار به این سرشماره ارسال بشه و مبنای ثبت نام و اعتراضی که وجود داره دقیقاً همین سرشماره است. نکته دوم که خیلی مهمه، اینو خدمت دوستان عرض میکنم، خواهش میکنم که توجه بکنن. نکته دوم اینه که تلفن همراهی که شما میخواین با اون اقدام به ثبت نام بکنین حتما باید به نام سرپرست خانوار باشه. یعنی امکان نداره که شما با تلفن یکی از اعضای خانوار بخواید کد ملی سرپرست خانوار ارسال بکنید چون پذیرفته نمیشه. بنابراین دوستانی که میخوان ثبت نام کنن حتما باید با شماره تلفن همراه خود سرپرست خانوار کد ملیشون ارسال بکنه و انشالله بلافاصله پاسخ داده خواهد شد. منتهی یه نکته هست، اعلام کردن که ممکنه یه مقدار زمان ببره اینکه ما بررسیایی که قرار انجام بدیم. خب همونطور که میدونین 60 میلیون نفر بهشون تعلق میگیره، به حسابشون واریز میشه. عدد بعدی که تقریبا 25% جمعیت میشن، عدد کمی نیست، زمان میبره برای بررسی این کار. اعلام شده که دوستان نگران نباشن، هر چقدر ممکنه که حتی زمانم طولانی بشه از ابتدای
تفاوت
مبالغ بله محاسبه میشه و به حسابشون واریز
میشه. بعد از راستی آزمایی و اینکه افراد واجد شرایط دریافت این کمک معیشتی باشن. خب جناب آقای تلمی، بریم سراغ افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین که مسئولین مرتب دارن اعلام میکنن که ممنوعه و نباید هیچ افزایش قیمتی باشه.
ببینید جلسات مختلف توی سازمان حمایت، وزارت صنعت بدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از روز جمعه به بعد مشخصا برگزار شده و مبنا و دستور کار نظارت بیشتر و بررسی و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطلاعیه رو صادر کرده با عنوان اطلاعیه شماره 1 و اعلام کرده که بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به خصوص به بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوعه. این سازمان اعلام کرده که ما داریم به صورت جد حالا به صورت جدی و با کمک بقیه دستگاه‌ها، بسیج اصناف، بازرسان اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف حالا استان‌ها داریم بازار رو کنترل می‌کنیم و با هر گونه افزایش قیمت برخورد جدی خواهد شد. فقط یه نکته جالب حالا هست، من اینم خدمت دوستان عرض بکنم. تو انتهای اطلاعیه سازمان حمایت اعلام شده که این اطلاعیه به منزله ابلاغی رسمی تلقی میشه و اجرای اون برای تمام واحدهای اقتصادی ذی‌نفع الزامیه، چون بعداً بخشنامه‌های صادر میشه و وقتی میریم سوال میکنیم میگیم خب آقا چرا شما این اعمال نمی‌کنید، میگن نه هنوز بخشنامه مکتوب دست ما نرسیده. اون چیزی که سازمان حمایت اعلام کرده و از طریق رسانه‌ها قطعاً به گوش این عزیزان رسیده، باید بدونن که به صورت ابلاغی رسمی باید حتما رعایت بکنن.
بسیار خوب، همونطور که در شروع برنامه اشاره کردم در مورد نرخ تاکسی ها، ما خیلی تلفن داشتیم تا روزهای گذشته به برنامه نمودار و همتا پیامک گفته بودن قیمت تاکسی، کرایه تاکسی گرون شده، چرا مسئولی میگن که نباید گرون بشه؟ مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی کشور عنوان کرده که افزایش نرخ کرایه تاکسی نداریم و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. البته این در حالیه که در روزهای گذشته با توجه به افزایش قیمت سوق گمانه زهای هم در مورد افزایش نرخ کرایه مطرح شده، در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کل کشور جناب آقای مرتضی زامنی هستند. پشت خط ارتباطی برنامه و قرار که به سوالات ما و شما پاسخ بدن. سلام عرض میکنم روزتون بخیر جناب آقای زامنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان گرامیتون، به ویژه رانندگان محترم و
متشکرم. آقای ممنون از شما. آقای تعلیمی کارشناس برنامه هستم و قراره که با شما صحبت بکنن در این
مورد. آقای زامنی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای زامنی بعد از روز جمعه که به حال افزایش قیمت داشتیم که بحث سهمیه بندی بنزین اجرا شد، بعضن حالا دوستان تماس می‌گرفتن یا دغدغه داشتن یا شاید به صورت موردی مشاهده کرده بودن. سوال اینجاست مشخصاً که ما بعد از موضوع سهمیه بندی بنزین به صورت رسمی افزایش قیمت توسط شما داشتیم یا خیر؟
با توجه به سهمیه‌ای که تخصیص داده شد به ناوگان حمل و نقل عمومی و در ابتدای تر شاید این سهمیه کافی نبود و پیگیری لازم انجام شد که این سهمیه تغییر کرد و افزایش پیدا کرد، فلتا افزایش قیمت در حوزه تاکسیرانی رو ما در هیچ نقطه ای از کشور نخواهیم داشت و ارائه خدمات کماف سابق انجام شد.
میشه اشاره بفرمایید که الان سهمیه چقدر هست؟
در حوزه خودروهای تاکسی دوگانه سوز سهمیه 200 لیتر تعریف شده بود که با پیگیری‌هایی که انجام شد به 250 لیتر افزایش پیدا کرد. خودروهای تک‌سوز 400 لیتر در نظر گرفته شده و خودروهای ون که قبلا 400 لیتر منظور شده بود با پیگیری‌هایی که انجام شد به 600 لیتر افزایش پیدا کرد. این سهمیه نسبتاً مناسبیه برای این حوزه و دوستان می‌تونن خدمات خودشون رو ارائه بدن.
بله جناب زامنی، با بقیه مسئولین که صحبت می‌کنیم تو حوزه حمل و نقل مسئولیت دارن صحبت کردن در خصوص موضوع پیمایش. من می‌خوام ببینم که این موضوع پیمایش تو بحث حالا حوزه زیرمجموعه شما هم اعمال میشه یا خیر.
موضوع پیمایش در حوزه سرویس مدرسه، در حوزه آژانس‌هایی که فعال هستن و تاکسی‌های اینترنتی مد نظر قرار می‌گیره. بله. در بخش تاکسی‌های رسمی که ارائه خدمت می‌دن، با توجه به اینکه اینها راننده حرفه‌ای هستن و فعالیتشون در این بخش 100% در حوزه حمل و نقل عمومی هست، کفایت شده به این که ماهانه اون سهمیه مناسب رو تخصیص بدن به این حوزه از همکاران.
بله. پس الان با اشاره که شما فرمودید ما تو حوزه تاکسی اینترنتی همیش افزایش قیمتی نباید داشته باشیم دیگه، چون سهمیه
بهش تعلق نداره. نخیر، چون که هم سهمیه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم در حوزه آژانس‌ها، سرویس مدارس و تاکسی های رسمی تخصیص داده شده، علاوه قاعده افزایش نرخ کرایه توی بخش‌های مختلف نباید داشته باشه.
خب جناب آقای زامنه، سوالات خیلی زیاده، به خصوص تاکسی هایی که در خطوط مشخصی تردد میکنن، سرویس مدرسه هم هستن و البته به صورت غیر خطی هم کار میکنن، از تاکسی متر ممکنه استفاده کنن و اونا گفتن که ما به هیچ وجه قائل نخواهیم بود به اون سهمی که برای ما تعیین شده، اونها چه باید بکنن؟
نگاه کنید، ما صحبتمون از سامانه رسمی حمل و نقل عمومی کشور هست، یعنی تاکسی های زرد رنگ، تاکسی های رسمی هستن، تاکسی های اینترنتی، سرویس های مدرسه که تحت پوشش هستن، اون بخشی از ناوگانی که تحت عنوان مسافربر شخصی دارن ارائه خدمت میدن بدون نظارت و خارج از قاعده منظورمون. در خصوص سامانه رسمی کشور عرض کردم عرض با توجه به سهمیه که اختصاص داده شده افزایش قیمتی نخواهیم داشت. بررسی کردیم در یک بخشای سهمیه کم بود، افزایش پیدا کرد. همچنان بررسی های کارشناسی ما ادامه داره، در صورتی که احساس بکنیم این سهمیه هم کافی نباشه واسه هر بخش از حوزه حمل و نقل عمومی، این باب باز هست در دوست که عدله کارشناسی رو اونجا ارائه بدیم و بتونیم که اون سهمیه رو بالا بریم. فلذا افزایش قیمتی در حوزه رسمی نخواهیم داشت و به هم شهری ها و شهروندان در شهرهای مختلف هم توصیه میکنیم که صرفا از ناوگان رسمی و قانونمند استفاده کنن که با مشکلاتی که شما فرمودید مواجه نشیم.
بله جناب زامنه، ما معمولا تو بحث حالا سایر صنوف هم که ما صحبت میکنیم خدا رو شکر به لحاظ قوانین ما هیچ مشکلی نداریم. یکی از دغدغه‌های جدی مردم بحث نظارت مستمر بر فعالیت حالا همه ارگان ها و دستگاه هست. میخوام ببینم که نحوه نظارت شما به چه شکله و اگر شخصی حالا استفاده کرد از این سرویس هایی که شما فرمودین، دچار مشکل شد یا خدای نکرده کسی حالا خواست خارج از سیستم نرخ رو افزایش بده، باید چیکار بکنه؟
بعد از سهمیه بندی سوخت، گشت های بازرسی سازمان های تاکسیرانی و شهرداری ها در شهرهای مختلف نظارت هاشون رو دوچندان کردن و به صورت میدانی در ایستگاه های تاکسیرانی و سطح شهرها فعالیت دارن. از طرف عوامل پلیس هم این فعالیتشون رو دوچندان کردن، ولیکن لازمه و تکمیل کننده این مشارکت شهروندان محترم هم هست، در صورتی که تخلفاتی رو مشاهده کردن در این حوزه میتونن در هر شهر و هر شهرداری قاعدتا سامانه برقراری ارتباط مشخصی رو تعریف کردن که به شهروندان هم اطلاع رسانی شده. مثلا در تهران 1888 نیست که اعلام شده، میتونن اونجا شکایت های خودشون رو ثبت کنن در اون سازوکار قانونی که در آیین‌نامه تاکسیرانی پیش‌بینی شده، قطعا این تخلفات بررسی میشه و افراد متخلف برخورد.
تلفن 1888 فرمودید درسته؟
در تهران این شماره هست. در شهرهای مختلف هر شهرداری سامانه برقراری ارتباط مشخص خودش رو داره که به شهروندان اطلاع رسانی کرده. این نکته هم لازم و ضروری است که من بگم، از ابتدای سهمیه بندی سوخت یکی از اقشاری که پای کار بودن و خدماتشون رو خدمات بهینه‌ای داشتن در این بخش، رانندگان محترم تاکسی بودن که لازم هم هست که از اینجا از همه‌شون تشکر کنم.
بله آقای زامنه، من به عنوان آخرین سوال خدمت شما عرض کنم، خواهش میکنم چون زمان کوتاه شما مختصر حالا مفید پاسخ بدین. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داشتیم تو ماهای گذشته متاسفانه به دلیل اینکه نتونستیم ناوگان رو نوسازی بکنیم، خیلی از تاکسی هایی که دارن تردد میکنن تو سطح شهر، اینا تاکسی هایی هستن که فرسودن و عمرشون متاسفانه عمر نوسازیشون گذشته. خب مصرف سوخت اینا قاعدتا با خودروهایی که نو هستن و جدید تحویل گرفتن متفاوته. این نمونه رو ما تو بحث تخصیص سهمیه برای وانتبارها داشتیم، بعضا اعلام کردن که وانتبارهایی که پر مصرفن سهمیه بیشتری بهشون اختصاص دادن، اونا که مقدار جدیدترن و کم مصرفن سهمیه کمتر. میخوام ببینم این سیستم رو شما توی ناوگان تاکسیرانی بین شهری دارین؟ یعنی خودروهایی که فرسوده هستن و خودتون میدونین که تقصیر بنده خدا هم نیست، خودرویی نبوده که بخواد نوسازی کنه محصولشو، سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفتین یا خیر؟
بله، یکی از چالش‌هایی که ما در حوزه تاکسیرانی داریم همین عدم اجرای طرح نوسازی در چند سال گذشته، حالا در چند سال گذشته که در این دو سال که اجرایی شد، ولی توقف اون در سال گذشته و سال جاری بود واسطه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو اتفاق افتاد. این به عنوان یک چالشی است که مطرح شده توسط ما برای مجموعه دولت، ولی که با توجه به این که بیش بیش از 95% ناوگان تاکسیرانی دوگان سوز هستند.
بله.
و از خود سوخت سی ان جی استفاده میکنن. با توجه به اینکه افزایش قیمتی در آورده نداشتیم، اون میتونه قاطعا این موضوع رو پوشش بده، ولی که من عرض کردم در حال بررسی هستیم. اگر برسیم به اینکه این سهمیه کافی نیست، رایزنی هامون رو با مجموعه دولت انجام خواهیم داد و قطعا اگر لازم باشه سهمیه ها افزایش بده.
من اگر اشتباه نکنم اخیراً صحبتی شد و با یکی شرکت‌های خودروساز می‌دونم که توافقنامه‌ای امضا شد در خصوصی که به حال شروع کنم موضوع نوسازی ناوگان، و قرار شد که ظاهراً از سمت مجموعه شما یا دولت هم تسهیلات 4% در اختیار رانندگان تاکسی قرار بگیره برای موضوع نوسازی. این کامل هست؟ صحبت درست تایید می‌فهمم شما یا خیر؟
بله، ما یه تفاهم 10,000 دستگاهی امسال داریم با مجموعه خودروساز، ولی که یه چالش جدی که اتفاق افتاد افزایش تقریبا 100-110% قیمت خودرو نسبت به گذشته بود. با این اتفاق توان مالی راننده کاهش پیدا میکنه. قبلا راننده باید جمعا 35 میلیون تومان پرداخت میکرد، الان نزدیک 70 میلیون تومان باید پرداخت کنه. قبلا 20 میلیون تسهیلات نیاز بود، الان تسهیلات 50 میلیون نیاز هست. قاعدتا اقساط این تسهیلات بالا میره.
بله.
فلزا توان راننده ها به علت اینکه توان پایینی هست فرایند رو با مشکل مواجه شهرداری ها رو ورود دادیم در این موضوع. چند شهر از منابع خودشون تونستن تسهیلات ارزان قیمت رو فراهم کنن، مثل تهران، مشهد، شهر همدان و چند شهر دیگه‌ای که ورود کردن. در این شهرها تسهیلات 50 میلیون تومانی با نرخ سود 4% الان به راننده ها داره ارائه میشه و با این مدل طرح نوسازی داره ادامه پیدا میکنه. ولی که موضوع مهمی که اینجاست انباشت فرسودگی ما در حوزه تاکسی.
بله.
ما در حال حاضر 150 هزار تاکسی فرسوده داریم که تو پایان سال 192 هزار دستگاه افزایش پیدا میکنه. لازم هست که یک همت جمعی کنیم، چون یک کار تک سازمانی نیست و فراسازمانی. سازمان های مختلفی هم، بانک ها تسهیلات رو در اختیار بگذارن، شرکت خودروساز تمرکز و اولویتشو به تولید خودروهایی بده که در حوزه همراه
یک همکاری از طرف تمام سازمانان و مرکز زیربط.
بله، جناب زامبینی.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم. سوالات همچنان باقی است، از جمله اینکه به هر حال شما فرمودید که سهمیه‌های برای تاکسی‌هایی که زیر نظر تاکسی‌رانی دارن فعالیت می‌کنن هست، اما اگر همون تاکسی‌ها سرویس مدرسه هم باشن، آیا این سهمیه 120 لیتری جدا از اون یا همراه با اون؟ البته فرصت نیست که الان پاسخ بدین. و اینکه من دوباره تاکید می‌کنم هر کدوم از شهروندان اگر شکایتی دارن هم می‌تونن به صورت حضوری مراجعه کنن به بازرسانی که در سطح شهر تردد دارن و هم تماس بگیرن با شماره 1888. البته گفتگو ما رو شنیدید با آقای مرتضی زامنی که مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسیرانی های شهری کل کشور بودن. متشکرم از شما جناب زامنی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب ما همچنان در کنار میز خبر هستیم و قراره که صحبت کنیم درباره موضوع بعدی، اینکه مالکان چند خودرو نهایتاً یک سهمیه بهشون تعلق میگیره و هر خودرو سهمیه جداگانه ای نخواهد داشت. آقای تلمی بیشتر توضیح بدید.
من دو تا نکته رو خانم سایکی اجازه میخوام به نقل از مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی خدمت شنوندگان محترم عزیز عرض کنم. سوال اول این بوده که خب برای ما هم بعضاً پیامک شده که خب سهمیه‌ای که ما داریم چه مقدار تا چه زمانی میتونیم اینا رو ذخیره بکنیم. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی جناب آقای امیر وکیل‌زاده اعلام کردن که حد اکثر دوستان میتونن سهمیه‌شون رو 6 ماه ذخیره کنن و بعد از 6 ماه ذخیره هاشون میسوزه و از بین میره. یعنی دوستان پس در جریان باشن اگر ذخیره میکنن، حالا به هر دلیلی کم مصرف میکنن یا میخوان نگه دارن،
پس اینجا کم مصرف کردن خوب نیست تو این معقوله.
همیشه باید به اندازه مصرف کنیم دیگه، یادون باشه که همیشه باید به اندازه مصرف کنیم. ولی گفتن که بیش از 6 ماه شما اگر سهمیاتون تو کارت بمونه مطمئنا میسوزه. نکته دوم، سوال کردن از ایشون که خب ممکنه یک شخصی 2 تا خودرو، 3 تا خودرو یا بعضا 4 تا خودرو به نامش باشه، الان وضعیت کسانی که سهمیه میگیرن از چند خودرو دارن به چه شکلی؟ ایشون اعلام کردن که در حال حاضر بله سهمیه به هر چهار خودرو تعلق میگیره، اما نکته مهم اینه که ما داریم بررسی میکنیم و طی مدت زمان کوتاهی به حال لیست اینا رو قراره که در بیارم و از این به بعد هر شخصی هر تعداد خودرو به نامش باشه صرفاً به یک خودرو سهمیه سوخت بیشتر تعلق نخواهد گرفت.
بله بسیار خوب، صحبت در این مورد خیلی زیاده، برای خودم الان کلی سوال پیش اومد در مورد توضیحاتی که آقای تلمی در مورد این خبر آخر دادن، اما بگذریم از این موضوع فعلا چون ما فرصت برنامه رو نمیخوایم از دست بدیم. خدمتتون عرض کنم که بیمه از بدیهی ترین درخواست های یک کارگر کارمندان و همینطور کلا افراد شاغلی که در جای مشغول کار هستن، اما کماکان کارگران کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای هستن که از حقوقشون بی بهره هستن و تحت پوشش بیمه هم نیستن. نوید دانشور در این مورد گزارشی داره، به اتفاق شما ما هم میشنویم.
میتونم بپرسم دارای شغل هستید یا نه؟
بله.
آیا محل کاری که مشغول هستید بیمه شدی؟
نه خیر.
به چه صورت از توضیح میدین؟ اصلا میتونین محیط کارتونم توضیح بدین؟
ولی ما توی محیط کارگر کارگاه کار میکنیم، کارگاه خیاطی هستش، بعد اونجا بیمه برای ما رد نکردن، ما رو بیمه نمیکنه کارفرما.
خب شما تقاضا کردید و این کار انجام نشده؟
بله، حتی گفتیم خودمون پول بیمه رو پرداخت میکنیم، مبلغاشو خودمون پرداخت میکنیم، ولی انجام ندادن.
سلام.
بیمه شدی از محیط
بله.
کار؟ همه رو بیمه کردن تو محیط کارتون؟
بله.
به نظر شما جاهای دیگه هم این امکانات هست؟
نه خیر، کارفرما نمیصرفه براش.
تفاوت محیط شما با محیط دیگه چیه؟
کارفرمامون خودش به این اعتقاد داره، بیمه باید باشه.
آه، یعنی فکر میکنیم به اعتقاد شخصی وابسته؟
بله، الان اینجوری شده، تو بخش خصوصی این شکلیه.
صاحب کار هستید یا مشغول کار هستید؟
صاحب کار هستم.
نیروی کاری داری؟
نیروی کاری قدیم داشتم، الان نه.
وقتی که بود بیمه شده بود؟
زمانی که بود نه.
چرا؟
چون به هر حال درآمد مغازه اجازه نمیده که بخوایم بیمه هم کنیم.
ایشون میگن که اگر اینجوریه خودتون میخواین پرداخت کنیم بریم خیش فرما بیمه کنیم خودتون رو، تا خیال منم راحت بشه. ولی خب ما میگیم بیمه اجباری، خب مزایاش برای ما بیشتره. حالا بعضی از همکارا هم جاهای دیگه هستن، خب اصلا همسرشون بیمه هستن، مثلا بیمه تامین اجتماعی هستن، بعد اون محیط کار برای اینکه حالا بیمه بهشون گیر نده، به کارفرما گیر نده، همون شماره بیمه دفترچه تامین اجتماعیشون رو دریافت کردن ازشون، اونجوری رد کردن. یعنی اونو میگن به بیمه، اگر بیمه بیا سراغ بگیره میگن بله ایشون بیمه کردن با این شماره.
من یه سوالش 12 میلیون تومان بدهی بیمه داشتم که حالا این ور اونور جریمه روش اضافه شده بود، رسیده بود به 15 تومان. حالا رفتیم اداره بیمه، یه سری چک و سفته و اینا گذاشتیم، یک سومشو به صورت جریمه ما دادیم. اگر که میخوان جریمه کنن باشه، جایی که مثلا در آینده بخوام بیان مثلا کارگری رو که بیمه نشده لاقل روی بیمه اون اضافه کنن، چرا باید بره به حساب تامین اجتماعی؟
خب اونایی که بیمه نمیکنن چی کار میکنن که از ماموران بیمه بتونن یه جوری جا خالی بدن و برن؟
کنترلی از سمت ماموران نیست در اصل.
چرا؟ خب الان بیمه خیلی محکم رصد میکنه، دقت کردین یهو میان؟
بله یهو میان، ولی توی محل کاری که 5 نفر کار میکنه تشخیص نمیده که اونجا 5 نفر لازم داره، 2 نفر رو میبینه که بعد اوکی میده میره.
به نظرتون اگه چطور بشه بهتره؟
بیان از کارفرما، از خود کارفرما بخوان شما محیطتون اینقدر نیروی بیمه ای لازم داره.
چرا کارفرماها مقاومت میکنن؟
میخوان کمتر هزینه بدن دیگه.
فکر میکنید چرا کارفرما مقاومت میکنه؟ نگرانیش برای چیه؟
خب مسلما یکی مبلغشه که شاید نتونه از عهدش بر بیا، یکم این که نیروی بیمه شده ممکنه بعدن طلبکار بشه، ازشون شکایتی بکنه، شکایتی داشته باشه و اینجوری متضرر بشه کارفرما.
خب صحبتهایی که شنیدید هم از قول کارفرماها بود و هم کارگران، علی‌رغم این که گفته شده با توجه به کمبود بازرسان در کشور کارگران فاقد بیمه میتونن مراجعه حضوری داشته باشن به سازمان تامین اجتماعی و عدم بیمهشون رو از طرف کارفرما اونجا اطلاع بدن. اما خب این سادگی ها هم نیست، قراره که گفتگویی داشته باشیم همین الان در مورد بیمه کارگران کارگاهی کوچک وزیرپلی با آقای هادی عبوی که دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران مردم ایران هستن. سلام آقای عبدی، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم آقای تعلیم بفرمایید.
آقای عبدی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. گزارش شنیدین شما جناب عبدی؟
بنده عرض سلام دارم. نه متأسفانه من چون در یک جلسه در رابطه با بحث 29 آبان تا روز تصویب قانون کار بودیم،
من جمع‌بندی صحبت‌هایی که دوستان داشتن خدمتتون عرض می‌کنم. بسیار از کارگران متأسفانه از جایی که از حقوق قانونی خودشون آشنایی ندارن، متأسفانه بعضی‌ها دچار مشکل میشن. بعضیا گله داشتن، گفتن ما جاهای مختلف کار میکنیم ولی اینکه بخوام ما رو بیمه کنن یا خیر بستگی به نظر شخصی به حال اون سابکار داره. میخوام ببینم واقعا اینجوریه، این امکان هست سلیقه‌ای بیمه کردن کارگر یا خیر چجوری به لحاظ قانونی به چه شکل موضوع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که من ابتدا سال روز تصویب قانون کار که قانون مادر خوب و عالی هست در بین کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی رو گرامی دارم و تبریک عرض می‌کنم خدمت همه کارگران و کارفرمایان گرامی. خدمت شما هر شود ببینید، ما یک بحثی رو داریم به عنوان دامنه شمول قانون کار.
بله.
یکی از بندهای قانون کار ماده 148 هست در رابطه با بحث بیمه کارگران. یعنی وقتی که کارگری در یک کارگاهی مشغول به کار میشه که این دامنه شمول قانون کار، ما از کارگران فعال وقت داریم، کارگران کارموز داریم، فصلی داریم، کارآموز داریم، اتباع خارجی داریم، خانوادگی، همه اینها در این قانون خوب دیده شده و یکی از این مواد قانونی در بحث خدمات به کارگران بحث ماده 148 قانون هست در رابطه با بیمه کارگران. حالا اینی که کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های زیرپله‌ای، کارگاه‌های زیرزمینی متأسفانه رشد پیدا کردن و اینها از حقوق قانون کار برخوردار نیستن. حقوق قانون کاری که میگیم بحثمون دستمزد نیست، حقوقی که در قانون کار برای اینها دیده شده همین مسائلش. خب در قانون کار یک حداقل دستمزدهایی دیده شده که بر اساس مصاحبه شعاری کار تصویب میشه و باید اجرا بکنن کارفرمایان محترم. در همین قانون کارفرمایان موظف شدن که مسائل رفاهی کارگران رو من جمله مرخصی ها و من جمله بحث بون کارگری، همین به اصطلاح بحث خدمت شما هر شود که بیمه شدن در نظر بگیرن. حالا اینی که توازن نیست و این خدمت شما هر شود عرضه و تقاضا در حقیقت در بازار کار ایران شاید بگیم ناهمگون هست و الان هماهنگ نیست و اینها از رعایت بخشی از قانون کار خودداری میکنن کارفرما، این متولیش و مسئولیتش به عهده وزارت تعاون کار رفاهی اجتماعی است که نظارت بکنه به اجرا و حسن اجرای این قانون کار.
آقای عبدی عذر میخوام، من یه سوال جناب عبدی، من از میخوام برای که زمانمون هم کوتاه است، من مشخصا بپرسم یک شخص اگر یه جا مراجعه کرد برای کار از چه تاریخی موظفن که اون شخص رو بیمه کنن؟
ببینید تحت هر شرایطی در کارگاهایی که بیمهشون اجباریه از همون روز اول.
آخه دیدی که بعضیا میرن قرارداد می‌نویسن میگن آقا شما 3 ماه به عنوان آزمایشی بیا، حالا بعد از 3 ماه اگه خواستیم قرارداد به شما میدیم.
کارگاه حتی آزمایشی هم که باشه اون کارفرما موظف و مکلف لیست بیمه براش رد بکنه. من این رو عرض می‌کنم به کارفرمایان نه به کارگاه، این رو عرض می‌کنم به کار که اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده اتفاقی برای اون کارگر روز دوم اتفاق افتاد، شما می‌خوان با هزینه سنگینی که بعدن محاسبه بکنه سازمان بر شما میگیره طبق مواد قانونی که داره، این رو شما از کجا میخواییم بیاریم؟ به اضافه ای که بخش از حقوقشه، حقوق شرعیش قانونیش اینه که شما اون رو باید بیمه بکنید. تمام قراردادهایی که این شکلی هست، یعنی خلاف قانون کار جمهوری اسلامی و قانون تامین اجتماعی هست، اینه که ما بینیستیم آقا من میام اینجا کار میکنم بیمه نمیخوام، من بیمه پدرم هم بیمه نمیخوام، من بیمه همسرم هم بیمه نمیخوام، من اصلا بیمه نمیخوام پولیشو به خودم بدین، اینها همه خلاف قانون هست و کارفرمایان قطعا به مشکل خواهند خورد، چون کارگر اگه اثباتشو بیاد بکنه که من از فلان روز در این کارگاه بودم میتونه ادعا بکنه و پیگیری بکنه و رأی صادر بشه و مفهوم.
جناب عبدی ما چون زمان کوتاه است، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، من فقط یه سوال خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بدین. خیلی از کسانی که می‌خوان برن جای مشغول به کار بشن ازشون چک و سفته می‌گیرن برای اینکه حالا به من تضمین کار، این قانونی این کاری خیر؟
اینم خیلی قانونیه، در هیچ کجای قانون کار ما نداریم، اما عرف جامعه بعضی از کارگاه ها وجه نقد یا کالا نزد کارگر میمونه، بعضی از کارگاه ها بنا به عرفش. این وقتی که این کارگر مالی در اختیارش در حقیقت قرار میگیره بابت حسن انجام کارش اینو میگیرن، اما کارگاه های دیگه و در قانون کار ما هیچی نداریم. سفته که قبلا ما مصاحبه کردیم خدمت بزرگواران گفتیم کلن خلاف قانون و ممنوعه.
خیلی ها میبرن میگن ما تهدید میکنن که میایم تو مراجع حقوقی قانونی پیگیری میکنیم سفتی یا چه.
خب ما دیگه فرصتی نداریم، فقط به ما بگین که کجا باید مراجعه کنن جناب
آقای عبدی. ادارات تعاون کار رفاهی اجتماعی شهر، هر شهری خدمت شما ارشد دادخواست میگیره از کارگرانی که بیمه نباشن، کارگرانی که حقوقشون ضایع شده. سازمان تامین اجتماعی هم فرمی داره، فرمی داره به نام ادعای سابقه.
بله.
پس میبرن اونجا ادعای سابقه میکنن، اما راحت‌ترین و بهترینش ادارات تعاون کار رفاه اجتماعی هر شهرستان.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای هادی عبدی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران که در این گفتگو شرکت کردید. خب ما دیگه عملا فرصتی نداریم، باید با شما خداحافظی کنیم. یادتون هست که فردا درست راس ساعت 10